میلاد فرخنده و مسعود مولى الموحدین و سید المتقین امیر المؤمنین سلام الله علیه و پیشگاه امام زمان تبریک و تهنیت عرض کنیم با صلوات بر حضرات محمد و آل محمد. خدا به حقیقت امیر المؤمنین سلام الله علیه همه ما رو فدای اهل بیت عصمت و طهارت کند، صلوات دیگری عنایت کنید. خب اونچه که خلاصه و مختصر راویان اخبار از کتب مخالف و موافق راجع به اونچه که در روز میلاد اتفاق افتاده تشریفاتی است کاملا غیر طبیعی، غیر عادی، معجزه آسا و تلیعه و مقدمه ای برای شروع یک امر الهی بزرگ. اساسا با همین نقطه آغاز که البدایتو مرآت و نهایه، همیشه شروع و آغاز تعیین کننده پایان هم خواهد بود. همیشه یک شروع خوب و موفق و حساب شده، یک خاتمه و آینده سعادتمند و موفق رو هم رقم میزنه. هر چقدر خشت اول مستقیم و محکم بناگذاری بشه تا ثریا هم شما دیوار و استوار و مستقیم خواهید داشت. سالی که نکوست از بهارش پیداست. اینا ضرب المثل‌ها، حکایات و اشعاری است که همش به یک نقطه کاملا عقلانی و فطری برمیگرده. هنوز سالها به نزول وحی باقی مانده. ولادت امیر المؤمنین سلام الله علیه پیش از اظهار علنی دعوت حقه رسول الله در عصر جاهلی، فاطمه بنت اسد بعد از آنی که آثار حمل و درد وضع برش نمایان شد با التجا به سمت کعبه معظمه آمد. آنچه که در روایات شیعه اونطور که شیخ مفید و مرحوم شیخ صدوق که هر دو از اعاظم به شناسنامه های نقل حدیث در مذهب ما محسوب میشند نقل کردن، اینه که التجاء فاطمه بنت اسد از پشت خانه کعبه بود. یعنی همین که از خانه و مسیر سرازیر شد برای پناه بردن به بیت الله الحرام، مسافت نزدیکتر رو انتخاب کرد. اینقدر مشقت بود که نتونست طواف بکنه تا مقابل درب بیت الله بایسته و التجا بکنه و عرض حاجت و نیاز بکنه. پشت در خانه بنا کرد سوگند دادن خدا رو بالکعبه و بانیها که جدش ابراهیم خلیل باشه، و اظهار ایمان و اعتقاد کردن به این معنا که در بیت رسول الله و بیت هاشمی علوی افکار انبیاء گذشته و تعالیم توحیدی و یکتاپرستی در جاهلیت قدیم و نوین حجاز رسوخ پیدا کرده و نهادین است. پیش چشم نظار، حاضران، شاهدان، دیوار خانه خدا از پشت کعبه معظمه شکافته شد. فاطمه بنت اسد داخل شد. هرچه کلیددارها تلاش کردند که درب و باز بکنن، قفل در کعبه معظمه باز نشد. تا 3 روز بعد فاطمه بنت اسد از همون نقطه‌ای که داخل شد با وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه خارج شد. این خلاصه ایست که مکرر از آقایان خطبا شنیدید و اگر اهل مطالعه هستید ماجرا رو از کتب و نقلها مطالعه کردین. اما نکاتی به عنوان ظرائف و لطائف در مثل همچین شبی در این جلساتی که محبین برای تجدید تراوت و نشاط ولایی و ایمانی دور هم جمع میشند قابل ذکره. من هم از این گلستان پرفیض معارف و نکات و لطائف گلچینی مختصری در محفل نورانی شما داشته باشم. خب به ذهن میرسه که این امر غیر عادی و غیر طبیعی که ازش تعبیر به اعجاز میکنیم، این کرامت بزرگ که برای امیرالمؤمنین در آغاز دعوت در مقدم چینی دعوت رسول الله داره اتفاق میفته، نباید مقایرتی با شرع و عرف و اخلاق داشته باشه. قرآن کریم تصریح میکنه که وقت البیوت من ابوابها، داخل خانه های عادی هم که میخواد بشید با حکم شرع هم به حکم عقل و وجدان و عرف و اخلاق انسان باید از در خانه وارد بشه، باید دق الباب بکنه. چند صباحی نیست که از فاطمیه گذشته و اگر خاطرتون باشه مرسی سرایان و خطبا جز اولین نکاتی که مطرح میکنن میگن شما حتی برای خانه وحی نبوت حد اقلها و الفبای ادب رو هم رعایت نکردید اهل سقیفه، و بدون اذن وارد خانه شدید و در رو شکستید عوض این که اذن بگیرید. چطور میشه خدای متعال خانه ای رو با امر خودش بنا کرده، محل توجه همه خداپرستان قرار داده، برای این خانه دربی قرار داده که در ذهن مردم متعارف اینجا در خانه خدا و درب بیت الله الحرامه، اما الان که میخواد به کسی پناه بده دیوار خانه از پشت خانه شکافته میشه و مهمان خانه عوض این که از در وارد بشه از غیر در و از پشت بیت الله وارد میشه. خصوصا که قرآن نه فقط امر میکنه از درها وارد خانه ها باید شد، مذمت میکنه ولیسل بر ان تعتل بیوتا من ظهورها، میفرماد کار درستی نیست، پسندیده نیست که شما از پشت خانه ها داخل در خانه ها بشید. اینا هم همه راجع به خانه های عادیه، چه رسد به خانه اولیا، چه رسد به بیوت انبیا و چه رسد به اینجا که اضافه تشریفیه به ذات اقدس حق تعالی داره و بیت الله. هر جا حرمت باید حفظ بشه اینجا به مراتب باید بیشتر باشه. شما میدونید در احکام اجماعی امت اسلامی حد که خانه خدا حرامه، تا جایی که هرچه به دائره مرکزی نزدیکتر میشه جرم بالاتر میره. فقهاء مسلمین در تمام مذاهب گفتن حد که کعبه معظمه حدش قتله، ولعیاذ بالله اگر کسی حد که خانه خدا و ملزوماتش رو انجام بده، نستجیر بالله کسی به خودش اجازه بده مثلا دیوار خانه خدا رو آلوده بکنه، حدش به اجماع اینه که باید اعدام بشه و به قتل برسه که چنین جرأتی کرده آمدانه و عالمانه حد که بیت الله رو انجام بده. و همینجا من بین الهلالین یک تذکری رو بدم که فرمود حرمت المؤمنه اعظم من الکعبه. حرمت یک مؤمن از حرمت کعبه معظمه پیشگاه خداوند متعال بالاتره. و عجیبه که من به خودم عنوان مؤمن بدم و با دست و زبان و نگاه و رفتار و تصرفاتم موجبات ایذای یک مؤمن رو فراهم کنم. اگر آلوده کردن ظاهری نستجیر بالله دیوار خانه خدا حدش قتله، آلوده کردن حیثیت یک مؤمن، از بین بردن آبروی یک محب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، شکستن دل او که قلب المؤمن عرش الرحمن بالاتر از خانه فرشی، خانه عرشی خدا دل یک مؤمنه، حقیقتا در دایره مجازات‌های دنیوی نمی گنجه. لذا به تعبیر مرحوم علامه نراقی، بعضی از گناهان به خاطر کثرت بزرگیش، به خاطر حجم بسیار بزرگش در دنیا براش حد تعیین نشده، برای کوچیکتراش حد تعیین شده در فقه. مثل اینکه به بستر بی عفتی و العیاذ بالله رفتن حدش معلومه. اما الغیبت و اشد من الزنا، غیبت کردن از ناپاکی و بی عفتی گناهش بزرگتره، اما برای غیبت حدی تو کتب فقهی بیان نشده. ایشون میفهمد علتش اینه که دنیا جای مجازات، این گناه نیز ظرفش خیلی کوچیکتره. از این که بشه اینجا با شلاقی، با تازیانه، حتی با اعدامی درستش کرد، فقط حساب موکول با آخرت. به دیوار خانه خدا جسارت کردن اینجا تو دنیا شاید بشه مجازاتی رو در نظر گرفت تا طرف پاک بشه. کما اینکه فرمودن اگر کسی به دست امام معصوم حدش جاری بشه دیگه در آخرت عذاب و عقاب نداره. اما آبروی مؤمن و محب اهل بیت رو بردن، اینو با اعدام هم اینجا نمیشه درست کرد. گاهی ائمه ما با اینکه خانه هاشون خانه های کرم بود، اصحاب خوبشون مراجعه میکردن، اونها رو نمیپذیرفتند. بعد که جویا میشدن، استفسار میکردن حضرات اهل بیت، میفرمودن که علتش اینه که دل فلان محب ما را رنجوندی، تا او رو راضی نکنی اذن ورود به این خانه رو به تو نخواهیم داد. از این جمله معترضه که بگذریم، صحبت اینه که خب اگر اینقدر مهم اذن و اجازه گرفتن راجع به یک خانه معمولی و به مراتب راجع به خانه خدا مهمتر، بعدم قرآن امر میکنه که از پشت خانه ها وارد نشید، با این نهی شدید و اون امر مهم چطور راجع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه تعمدن قصه به عکس شده؟ این که دیگه اراده فاطمه بنت اسد نبوده که دیوار خانه خدا شکافته بشه، این به اراده خدای اتفاق افتاده. آیا اتفاقی افتاده، تناقض و تعارض بین کرامت و معجزه و شرع مقدس پیش آمده؟ و من به رفقا عرض بکنم، هر وقت شنیدید شبهه یا تناقض در مفاهیم دینی، نه فقط پشتتون نلرزه، مطمئن باشید در حل تمام تناقضات لطیفترین نکات مذهبی وجود داره. این دین، دین هوشمندترین ها و فرهیخته ترین هاست. این دین، دین مذمت عدم تعقل، عدم عقلانیت و خردورزیه. مطمئن باشید هر کس به هر شبهه و تناقضی خوب دقت بکنه، بعد از حل تناقض به شیرین ترین نکات خواهد رسید. عصر غیبت اگرچه عصر شبهاته، اما عصر رادمرد ترین افراد مذهب شیعه اثناعشریه، چون با حل این تناقضات در این زمان ایمانشون محکمتر میشه. کذب بر الحدید، قلب‌های فولادی و محکم برای همون عقول فعالی است که میتونن این شبهه ها رو حلش بکنند. بزرگان البته به این شبهه نگاه داشتن و پاسخهایی رو دادن با دخل و تصرف. به اندازه وقت مختصری که در دست من هست من عرض میکنم. سعی بکنید آقا جایی که از شبهات فرار بکنید و بگید حالم رو بد میکنه، بگردید دنبال یک مرکزی که براتون حلش کنه. در این شب فرخنده من البته به مؤمنین این مسجد دو تا تبریک باید بگم، هم تبریک شب میلاد رو، هم امامت جماعت صدیق ارجمند سرور مکرم حضرت حجت الاسلام حاج آقای دانائی رو که مدت هاست میشناسمشون، به ذکر خیرشون رو همیشه داریم که به حمد الله یک روحانی و عالم ملتزم، مدیر، حکیم، اهل ولایت، توسل، روزه، بکا، به همه مؤمنین خصوصا این هیئت محترم تبریک میگم که این هماهنگی بین افرادی که با هم همسوی در فکر و عقیده هستند در پیشبرد اهداف همیشه مؤثر بوده و همیشه هم ما وقتی دوگانگی رو دیدیم بین افرادی که در این نکته مهم اهل توسل و اهل روزه و اهل بکا بودن با هم تفاوت و تغایر دارن، همیشه شکست های بزرگ رو هم شاهد بودیم. امیدوارم انشاءالله خداوند متعال به برکت انوار نجره امیرالمؤمنین سلام الله علیه روز به روز امام و مأموم رو در این خانه پاک، در این بیت الحق و دارالهدا انشاءالله بیشتر و محکمتر و مستحکمتر بکنه. اولین جوابی که فرمودند اینه که خدای متعال با این اشاره الهی و ربانی میخواد بفهمونی که اینجا خانه خود علی ابن ابی طالبه. علی مع الحق و الحق مع علی لفاظی نیست، حقیقتیست که تکوین و تشریع رو به هم پیوند میده. آیاتی که میفرماید خانه ها را از درش وارد بشید، یعنی بیوت الغیر، خونه غیره که شما فقط از در وارد میشید، و الا الناس مسلطون علی اموالهم، کسی خانه خودش رو از هر جهتی که بخواد وارد بشه نردبان میذاره وارد میشه، تشخیص بده که مصالحی وجود داره دیوارش رو میشکافه و وارد میشه. اینجا خانه علی ابن ابی طالب، نه خانه غیر. خدا رو غیر علی و علی رو غیر خدا ندونید. دوئیت غیر از غیریته. درست خدا ذات مقدسش لا یدرک ولا یوسف، اما غیریت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه به معنای تضاد نداره. این تصور، تصور وهابی منشیه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه این که میفهمد علی مع الحق، یعنی من اگر بخوام به خدا برسم از امیرالمؤمنین به عنوان یک وسیله و ابزار استفاده میکنم، یه حدی داره بلوغ و رسیدن به خدا، اونجا به بعد دیگه عارف واصل میشم به من به خدا. اینا هم عرفان وهابی منشیه هم تفکرات وهابیته. علی مع الحق یعنی تا زمانی که با امیرالمؤمنینید با حقم هستید. کسی هم که به حق تعالی برسه با ذکر، با نماز و روزه، اونجا که برسه متوجه میشه ولحق مع علی. لحظه ای نیست که شما بتونید دستتون رو از دامن امیرالمؤمنین قطع بکنید و بتونید بگید من با خدام. از دو طرف علی ابن ابی طالب مفهوم توحید رو احاطه کرده، علی مع الحق ولحق مع علی. نمیشه کسی بگه من توحید و یکتا پرستی دارم و لحظه از لحظات در انس با خدا بدون ولایت امیرالمؤمنینم. این میشه توحید وهابیت، اگرچه در کتب غیرشون هم نوشته بشه. هر کس فکر بکنه میتونه امام حسین رو وسیله بکنه تا به خدا برسه و بعد دیگه به امام حسین نیاز نداره، بدون بر یکی از شعبه ولعیاذ بالله وهابیت و کفر و شرک و زندقهی که در این امت تجدید شده تازه رسیده. در تمام لحظات خوب که انسان با خداست، زمانی میتونه بگه من با خدام، به این خدام موهوم نیست، این خدا جز خیالات نیست، ساخته و پرداخته ذهن نیست، حقیقتاً خداست، که اون لحظه از مجرای ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفته باشه. اینکه پیغمبر اکرم در سجده هم به امت یاد داد که وقتی میخوام دعا بکنم میگم الهی به حق علیین اغفر لعلی. خب سجده نزدیکترین حال معبود و عبد، بهترین حالی که عبد میتونه خودش رو مقرب به درگاه معبود بکنه وقتی که در سجده است و اشک میریزه. حالا این سجده سید الانبیاست که فرمود لی مع الله حالات لا یسعنی فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل. من با خدا حالاتی دارم که هیچ پیغمبر مرسل و ملک مقربی نمیتونه درکش کنه، نه اینکه نداره، میتونه و نمیره اون حالات رو تحصیل بکنه. حضرت مسیح، حضرت کلیم، حضرت خلیل علی نبینا و آلهی و علیهم السلام استعدادش رو هم ندارند، نه اینکه خلیل و رحمان بتونه اون سجده ها و اون حالات رو داشته باشه و انجام نده ابدا. لا یسعنی فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل. جبرئیل و میکائیل و حضرات انبیا وسعشو ندارند، خدا هم ازشون نمیخواد. تو بهترین حالاتش که حال سجده به درگاه رب العزه است میگه الهی به حق علی اغفر لعلی. یعنی منم که سید الانبیام در بهترین حالاتم که برای دیگران فرض نمیشه، وسعشو ندارن که متوجه بشن، اونجا با علی ابن ابی طالبم تکلیف بقیه امت روشن، تکلیف بقیه انبیا و ملائکه روشن. فرمودن این که از پشت خانه دیوار شکاف برداشت، یعنی این خانه، خانه خود علی ابن ابی طالب صاحب خانه از هر جهت که بخواد وارد میشه. هر وقت برای نماز رو به خدا میکنید میخواد بگید الله اکبر، متذکر این معنا باشید که این رو به کعبه کردن شطر المسجد الحرام رو به عنوان قبله، قبله قرآنی قرار دادن راز و رمز داره. اینجا خانه علی ابن ابی طالب که تجلیگاه حقیقی توحیده، این سنگا یه جور علامتند و وجود مقدس مولا به همون اندازه‌ای که جان انسانی نسبت به جان جماد و سنگ شرف داره، اون قبله شریفتر و افضل و پر اهمیت تره. وجه دوم به صورت خلاصه و مختصر، گفتن خدای متعال میخواد به همه موحدین و یکتا پرستان این معنا رو تذکر بده که هر کس به من پناه بیاره از نزدیکترین راه پناهش میدم، حتی لازم نیست طواف کنه تا جلو در خانه بیاد، من ارحم الراحمینم. نیاز نیست برای پناه آوردن به من مضطرین عالم راه‌های دور و بعید المنال برند، نزدیکترین راه هم که انتخاب بکنید ولو از پشت خانه هم که بیاید، من به جای اینکه سمت در حوالتون بدم آداب رو مختصرش میکنم، آداب رو تغییرش میدم، به شرطی که اون مضطر پناهجو با خودش علی ابن ابی طالب رو بیاره. فاطمه بنت اسد با خودش وسیله ای رو حمل میکرد که با آمدن اون من راه رو نزدیک کردم. التجاء او به خاطر وجود این سبب و وسیله به بهترین نحو اجابت شد. تا علت طلوع محشر قاعده و فرمول رسیدن به خدا همینه. فاطمه بنت اسد جسم علی ابن ابی طالب رو حمل می کرد، پشت کعبه معظمه قرار گرفت و شروع به التماس و التجاء کرد. خدای متعال اراده کرد گفت تا علی همراه اوست نزدیکترین راه رو باز میکنیم. اینکه اهل بیت ثقل اکبر، اهل بیت ثقل اصغر و قرآن ثقل اکبر نامگذاری شده، من توی مجموعه که کاغذ سیاه کردم اونجا نوشتم به دلائل متعدد، یکیش عرض شود خدمتتون اینه که اکبر و بزرگ بودن همیشه دلیل بر افضلیت نیست، گاهی برعکس میشه. راه طولانی مثل این که بگن دو تا جاده از تهران میره قم، یکی نیم ساعته یکی یک ساعت، این جاده طولانی تره و طریقه اکبر، جاده دیگه کوتاه تره و طریقه اصغر. شما میگید کدوم افضله؟ اون که راهش طولانی تره یا اون که کوتاه تره؟ نزدیکترین راه به الله حسین است. راه کوتاه میشه، حتی داخل بیت الحرام هم که باشید اگر امیرالمؤمنین رو بیارید دیگه لازم نیست حتی به سمت در خانه برید و طواف بکنید. ملتجع و مضطری که امیرالمؤمنین رو داره و دلش متوجه میگه الهی به حق علیین، دیوار خانه رو براش میشکافیم. دلیل دیگه که عرضم رو جمع جور کنم و پایان بدم، بعضی از عارفین از علمای امامیه فرمودند نکته در اینجاست که دیوار خانه خدا دیوار سنگی و خشتی بود که برای وجود مادی امیرالمؤمنین لدل ولاده شکافته شد و خداوند متعال در همین روز اول به عالمیان این تذکر رو داد که برای علی ابن ابی طالب ورود به خانه الهی باب نداره، آداب و ترتیب نداره، حتی وجود مادیش رو هم بخوان وارد بکنند دیوار رو میشکافیم. از پشت روی خانه و پشت سر خانه منعی وجود نداره، چه رسد به وجود معنوی علی ابن ابی طالب و خانه معنوی خدا که قلبها و دلهاست. هر وقت دل شکسته امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو با خودش همراه داشت و وجود معنوی امیرالمؤمنین که محبت مولاست در دل کسی سایه گستر شد، مطمئن باشه که خانه الهی رو از هر جهت میتونه بهش نفوذ بکنه و وارد بشه. نگاه الهی و ربانی رو به کسی میدند که تونسته باشه وجود معنوی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو در وجود خودش پرورش بده. این آدم از هر جهت که بخواد وارد بشه و سر بزنه و یا الله بگه در هر حالی که باشه راهش میدند. اگر زنهای قریش از پرستاری فاطمه بنت اسد سر باز زدند و ملتجعاً به سمت خانه خدا آمد، خانه از جهت مخالف در شکافته شد، مطمئن باشید شما هم که در مسیر امیرالمؤمنین هر مشقتی رو متحمل بشید که جز شهد و عسل چیزی نچشیدیم، اما البلاء للولاء. این مولود از روز اول ابتلاعاتی رو برای مادر مکرمش داشت، اما با همراهی امیرالمؤمنین معجزه آسا خانه خدا از پشت شکافته شد. یعنی شما مؤمنینم بدونید ممکنه دنیا تردتون کنه، ممکنه مشرکین قریش معاصر شما تردتون کنن، ممکنه در حصار و محاصره و دشمنی ها و کینه توزی ها حقوقتون رو پایمال کنند، اما تا زمانی که وجود مقدس مولا الموحدین رو در دل دارید مطمئن باشید که فرج از جایی که کسی گمان نمی‌کنه برای شما مقدر خواهد شد. حتی اگر لازم باشه نه از درب خانه خدا، از پشت خانه خدا هم برای شما راهی باز بشه، اگر سنگ شکافت، خانه معنوی شکافته شدنش به طریق اولاست. قرآن کریم وقتی میخواد مذمت کنه افرادی که قسی القلبند، میفرماد سنگها میشکافند و از درونش چشمه ها میجوشه، اما قلب افراد قسی القلب از اون سنگها هم سختتر میشه. این کنایه است. یعنی سنگ برای وجود مادی امیرالمؤمنین شکافت، وای به روزگار دلی که برای محبت و مودت امیرالمؤمنین سلام الله علیه راه باز نمیکنه. خانه مادی جای در از دیوار برای امیرالمؤمنین که راه نزدیکتری بود مجال باز کرد. وای به روزگار دل و قلبی که از سنگ و جماد سخت‌تر میشه برای ورود محبت امیرالمؤمنین دنبال استدلال‌های چوبین می‌گرده. ما درست مذهبمون بر پایه استدلال‌هاست، مذهبمون مذهب عقلانیته، اما این رو در نظر داشته باشید محبت امیرالمؤمنین مافوق هر دلیل و استدلالی سینه محبین رو پر کرده و در طول قرن‌هاست که با سواد و بی سواد شیعه با اتکال به این محبت راهش رو از بیراه ها تشخیص داده. این همه تأکید بر این که ما رو دوست داشته باشید و بر مصائب ما گریه کنید. یا فرمود اگر کسی روایاتی که از ما صادر شده رو بشنوه و در دل خودش معانیش رو تداعی بکنه اشکش جاری میشه. تأکید بر مقوله احساس برای اینه که این لطف و این عاطفه وقتی در دل کسی وارد شد، حب و شیء یعمی و یسم، محبت گوش و چشم محب رو نسبت به خردجویان و عیبجویان کور و کر میکنه. این همیشه تو مفهوم بد نباید به کار بره. همیشه وقتی میخوان بگن یک کسی آقا عشق دیگه کورش کرده، عیبای معشوق رو نمیبینه، عیبای محبوبش رو نمیشنفه، این مثال رو میزنن و این حدیثه. حب و شیء یعمی و یسم، محبت ها باعث میشه چشم محب نسبت به عیبای محبوب دیگه کور بشه، نمیبینه، الا بلا باید به وصال برسه، گوشش هم کر میشه. هر چقدر دیگران بیان بگن بابا این محبوبی که تو داری ایرادم خیلی داره، دیگه نمیشنفه، فقط میخواد به وصال محبوبش برسه. این مال جاییه که محبوب نقص داشته باشه. چه که سفیدمزا در عالم محبت دین برای دوست داشتن هیچ کس حتی پدر و مادر صادر نکرده. راجب پدر و مادر میگه بله اطاعتشون رو بکن تا جایی که تو رو به جهد و مخالفت با امر رب العزه نکشونند. همه محبوب ها دوست داشتنشون حد داره، اما وقتی میرسه به اهل بیت علیهم السلام شما میبینید بی قید و شرط امر محبت کردند. حتی نصرانی که شهادتین رو نگفته، امام هادی علیه السلام فرمود محبت ما به درد شما میخوره و دروغ میگه اون کسی که انکار میکنه نقش محبت ما در میان شما که اقرار به رسالت جدمون رسول الله ندارید. یعنی این محبت بالاخره وقتی نفوذ پیدا بکنه مرزهای توحید یکتاپرستی رو پشت سر هم طی خواهد کرد. چرا میگن فردای قیامت اولاد مشرکین و کفار امیرالمؤمنین رو بهشون عرضه میکنن؟ چون قبل از بلوغ از دنیا رفته، نمیشه محاکمش کرد. در اون عالم انقدر که به ذهن ما نزدیک بشه من باب تقریب به ذهن، و الا ما هنوز تو اون عالم وارد نشدیم معادلاتشو بشناسیم. با نونیشه اکم فی ما لا تعلمون، ما به یک بازاری خواهیم رفت که قواعدش را اینجا نمیشه باز کرد. اما انقدر که به ذهن ما نزدیک بشه، خدا عدالت داره، طفلو که به خاطر گناه پدر و مادرش یا کفر پدر و مادرش عقوبت نمی کنند. سقط شده یا به دنیا آمده قبل از اینکه قوه تشخیص داشته باشه در هر جای کره ارضی که از دنیا رفته، فرمود تو اون عالم امیر المؤمنین رو عرضه میکنن. اگر ابراز تمایل و محبت کرد گفت من این آقا رو دوست دارم، میگن از اهل بهشته و به پدر و مادرش ملحق نمیشه. محبت اسرارآمیز امیر المؤمنین سلام الله علیه حکومت در دنیا و آخرت داره. تمام قواعد و ضوابط در ظل محبت امیر المؤمنین سلام الله علیه معنا میشه. اصلا نه نماز، نه روزه، نه حج، نه زکات، نه قرآن، اینا جدای از امیر المؤمنین. هر وقت کسی خواست تفسیرش بکنه مطمئن باشید تفسیر غیر شیعه است. قطع داشته باشید، قسم میخورم به همه مقدسات قیامتم جوابشو میدم، هر جا فرعی و اصلی از دین جوری تفسیر شد که غیر از ولایت امیرالمؤمنین باشه، مطمئن باشید از مصدر و منبع و چشمه ای غیر از سرچشمه تشیع صادر شده. جاءت نامن طرف الاخر، جزء حرفایی که از مذاهب دیگه نفوذ کرده و باید پاکسازی بشه. من اقام ولایتی فقط اقام الصلات. فرمود به سلمان و ابوذر که هر کس ولایت من رو اقامه کنه حقیقت نماز رو او به پا داشته. روزه و سجده و ذکر و دعا جدای از ولایت و محبت امیر المؤمنین سلام الله علیه جز دروغی و مغازه‌ای ریاکارانه هیچ چیز دیگر رو برای صاحبانش به ارمغان نمیاره. این محبت که اصلاح تمام امور رو میکنه و اگر نباشه همه چیز فاسد میشه. شما فکر نکنید فقط شعاره که حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تضر معها سیئه. محبت امیر المؤمنین حسنه ایست که با وجود این حسنه هیچ گناهی دیگه ضرر نمیزنه، هیچ سیئه و بدی آسیب نمیرسونه. و بغض امیر المؤمنین سیئه و بدی است که با وجود او هیچ حسنه و خوبی به درد صاحب بغض نمیخوره. شما وارد فقه هم که بشید میبینید این قصه وجود داره. میگن اگر کسی تا دیروز یه مذهب دیگه داشته امروز بگه اشهد و ان علی ولی الله، نمازایی که تو اون عالم خونده با محبت امیرالمؤمنین جبران میشه، با اینکه به فتوای علماء ما همچین کردن اقلا تو نماز نمازو باطل میکنه، آمین گفتن بعد از حمد نمازو باطل میکنه. اما حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تضر معها سیئه، بهش میگن قاعده جب، که اگر کسی محبت مولا رو داشت اگرچه اعمالی در غیر مذهب انجام داده با فتاوای اموی و عباسی دین خودش رو تباه کرده و آلوده کرده، به محض این که گفت یا علی اونا درست میشه. این روایت و به همین ارزم رو تمام میکنم. انشاءالله فیض در انتظارتونه. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمود والله ثم والله ثم والله. من آقای دانایی خدا رحمت کنه، مرحوم آقای رحمانی همدانی میفرمودن تا یک دوره بهار رو برش مسلط نشدید حق صحبت عمومی نداری. فهرست بهار رو چندین بار خدمت ایشون و بعدم سوال می‌کردن. در تمام این منظومه نورانی 110 جلدی مرحوم علامه مجلسی که به رغم اهانت‌ها بی‌حرمتی‌هایی که بعضی از جهله شیعه و غیرش به ایشون داشته، اما حقیقتاً قواس بهار و اقیانوس‌های علوم اهل بیت و هنوز مادر روزگار در عالم فقه و علم مذهب ما، دامنش به مولودی مثل مرحوم علامه مجلسی سبز نشده. تو همشو بگردید یک جا قسم سه قبضه اینطوری به لفظ جلاله از ائمه اهل البیت علیهم السلام پیدا نمی کنید. منحصراً تو این مورده امام صادق سلام الله علیه سه مرتبه به لفظ جلال قسم خوردن والله ثم والله ثم والله لو ان عابد وثن وصف كما تصفون عند خروج نفسه ما طمأت النار في جسده. فرمود اگر یه نفر که عمری بت پرستی کرده، دم آخر، لحظه قبض روح، موقعی که دیگه از هیچ پزشک و طبیب و متخصصی هیچ کاری بر نمیاد، حالا که عقربه ساعت عمر متوقف شده، حالا که فبصر و کل یوم حدید با چشم خودش بی پرده حقایق رو مشاهده میکنه، اون لحظه بتونه وصف کما تصفون، همونطور که شما شیعه ها میگید اشهد و ان علی ولی الله، که خدا انشالله هیچ وقت این نغمه ملکوتی رو از مأذنه های کشور ما، شهرهای ما کمرنگش نکنه. فرمود اگر این عقیده رو دم آخر اذعان بکنه، با دلش بگه یا علی، آتش در عضوی از اعضاء بدن او طمع نخواهد کرد، یعنی دستگاه مجازات و عقوبت الهی اصلا برنامه ای برای مجازات محبی که حتی یک عمر اگر تباهی داشته، اما دم آخر بتونه بگه علی ولی الله. مرحوم آقای بهجت میگفتن روزنامه‌شو نگه داشتم، دو نفر از سربازای متفقین با هم قرار گذاشتند، گفتن فلانی ما که درسی نخوندیم و تحقیقی در فضای مسیحیت نکردیم، اما کشیشا میگن قیامتی هست و حساب و کتابی وجود داره که ما به اینا تو مذهب خودمون میگیم مستضعفین اعتقادی، دسترسی های خوبی هم که نداشتیم، مطالعه هم نداشتیم، بیا با هم قرار بذاریم اگر تو این جنگه یکیمون زودتر از دنیا رفت به خواب دیگری بیاد. خدا آقا رحم الراحمین و یرید الله بکم الیسر به اندازه فهم هر کس براش مقدر میکنه. این حرفا به نظر ماها عوامانه میاد، اگرم مرحوم آقای بهجت نقلش نمیکرد که فقیه مدققی بود، من رو منبر نمیگفتم. درسته بعضی چیزا از نظر ما محکمه پسند و دقیق نیست، اما با ضوابط قرآنی میخونه. خدا به حسب قدرت و وسع هر کس براش تکلیف قرار میده. گفتن با هم قرار میذاریم. از قضا یکیشونم مرد. تو خواب اون یکی اومد. گفت فلانی حساب و کتاب درسته. و این ور یه عالمی هست. زندگی اصلش بعد از انتقال از نشأه دنیاست. گفت خب تو حالت چطوره؟ گفت من حالم خیلی خراب بود و بنا به عقوبت من داشتن، اما یک شخص نجاتم داد. پرسید چه شخصی؟ گفت بعد از این که ملائکه عذاب آمدند و با اون تجربه باور نکردنی مواجه شدم در نشأه برزخ، دیدم شخصی نورانی امرشون میکنه که با او کاری نداشته باشید، در دنیا حق به من داده، من رها کردن منعمن مکرمن. سوال کردم شما کی هستید که من تو دنیا حق رو به شما دادم به اینجا نمیشناسم؟ فرمود من علی ابن ابی طالبم. یادت میاد تو ایام جوانیت کتابی و راجب مشرق زمین میخوندی که یکی از مستشرقین نوشته بود و جمله از جمله جنگ های سرزمین های خاور دور و خاور میانه رو جنگ من با معاویه دشمنم نقل کرده بود. اونجا وقتی قصه صفین و جنگ من و معاویه رو خوندی، پیش خودت یه انفعال درونی پیدا کردی، گفتی حق با علی است. به اندازه یک لحظه که در دنیا شعور خرج کردی با وجود گفتی حق با علی است، امروز تنهات نمیگذارم. مطمئن باشید انشالله قدم هایی که تا این مجلس برداشتید که انشالله متصلن تا لحظه آخری که رزقمون بقا در دنیاست، به نفس نفسی که در سینه میاد و میره، دستگیری های امیر المؤمنین سلام الله علیه دنیا و آخرت شامل حالتون باشه. انشالله ایدی ما رو در این شب با عظمت فرج موفور و سرور امام زمان قرار بدن، ایدی ما رو برطرف شدن ابر سیاه و سنگین بیماری و گرفتاری و گرانی از بلاد شیعیان امیر المؤمنین مقدر کنند. فیض در انتظارتونه تا افاضه میکنن صلواتی مرحمه.